روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های محترم، در حملات 22 سال قبل پیش در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا حدود 3000 تن آمریکایی در یک روز کشته شدند. 19 تروریست شبکه القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری مرگبارترین حمله در تاریخ ایالات متحده را رقم زدند. 2 طیاره در 11 سپتامبر سال 2001 برج‌های مرکز تجارتی جهان را در شهر نیویورک هدف قرار دادند. 1 طیاره دیگر با وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن برخورد کرد و طیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط کرد. طالبان با اسامه بن لادن در راه اصلی حملات 11 سپتامبر پناه داده بودند که در دوم ماه می سال 2011 در شهر عبدآباد پاکستان در یک عملیات ویژه نظامیان آمریکایی کشته شد. در حاکمیت دوم طالبان، ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن و دومین رهبر این شبکه در کابل در 31 جولای سال 2022 در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا کشته شد. سوال اینجاست که آیا آمریکا در جنگی که علیه تروریسم اعلام کرده بود و افغانستان مورد حمله قرار داد در سال 2001 دستاوردی داشتن، به هدفشان نائل آمدن، این هدف دریافت کردن، یعنی به هدفشان دست یافتن یا خیر؟ سوال مهم این برنامه است که با مهمانای برنامه در میان مگذارم. مهمانان این بخش سید نسیم بهمند، استاد و استاد دانشگاه و پژوهشگر می باشه. همچنان صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا را با خود داریم. خب می بینیم که مهمانای برنامه ما روی خط برنامه هستن یا خیر. اگر مهمانای برنامه روی خط برنامه باشن که با اونا برنامه را آغاز کنیم. خب منتظر می باشیم شنونده های محترم که مهمانای برنامه. خب قبل از اینکه ما به مهمانای برنامه بپردازیم و مهمانای برنامه رو روی خط بیاریم، شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت می باشید.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. امروز 11 ماه سپتامبر برابر با 22مین سال روز حملات تروریستی شبکه القاعده و برخی اهداف در داخل امریکا است. در این حملات دو مرکز تجارت بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هدف قرار گرفت. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو با رهبری آمریکا برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشت، با آن کشور حمله کنند. در پی حمله آمریکا و ناتو، حکومت دور اول طالبان سقوط کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست طالبان دلایل بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم را می‌داند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر در اعلامیه گفت که این وزارت از اعلامیه حکومت طالبان شگفت زده شده است. زهرا بلوچ گفته است پاکستان هیچگاه ساخت هیچ نوع تأسیسات را در خاک خود توسط حکومت سرپرست که ناقض حاکمیت این کشور است نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در 6 ماه سپتامبر، زمانی که طالبان از بازسازی غیرقانونی در تورخم منع شدند، به جای اینکه به دنبال حل مسالمت‌آمیز این موضوع برایند، بسیار بی‌رحمانه گلوله‌باری کردند که نه تنها مرزبانان پاکستانی و مواضع آنان را هدف قرار دادند، بلکه به گفته او چنین گلوله‌باری جان غیر نظامیان پاکستانی و افغان را نیز با تهدید مواجه کرد. در یک خبر دیگر، گفتگوهای روز گذشته مقامهای طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیشنری حکومت طالبان در تورخم بر رسانه‌ها ارسال شده، مولوی عصمت الله یعقوب کمیشنر تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده، اما آنان در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. به همین دلیل برای ششمین روز پیهم دروازه تورخم برای رفت آمد بسته مانده است. شمار از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر که از چندین روز به این طرف در کشورهای مختلف اعتصاب غذایی کردند تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، با وجود حمایت‌های از جانب جنبش‌های اعتراضی زنان، از سکوت جامعه جهانی انتقاد کردند. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن که از 10 روز به این طرف در شهر کل آلمان در اعتصاب غذایی به سر می‌برد، در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افغانستان باید به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی وجود دارد بر رسمیت شناخته شود. او نگاشته است: ما می‌میریم اما متوقف نمی‌شویم. ما عمل می‌خواهیم. چرا دنیا ساکت است؟ این یک سکوت شرم‌آور است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سربازان مراکشی و تیم‌های امدادرسان امروز دوشنبه نیز تلاش کردند تا توسط لاری‌ها و هلیکوپترها برای کمک به شهرهای کوهستانی دورافتاده و ویران شده که در اثر زلزله نیرومند تخریب شده است برسند. تلفات ناشی از این زلزله تا حال 2400 تن گزارش شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
مقام های مراکش ناوقت روز یکشنبه 10 ماه سپتامبر گفتند که زلزله به شدت 3.9 به مقیاس رکتر باری دیگر آن کشور را در حال تکان داد که تیم های نجات تلاش می کنند تا بازماندگان زلزله جمعه شب را از زیر آوار بیرون کنند. مقام های حکومتی مراکش تا کنون کمک های پیشنهادی حکومت های اسپانیا، قطر، بریتانیا و امارات متحده عربی را پذیرفتند. برخی از تیم‌های کمک رسان خارجی گفتند که منتظر اجازه اعزام به این کشور می باشند. وزارت داخلی مراکش می گوید که مقام های این کشور تلاش می کنند تا از عدم هماهنگی در بخش کمک رسانی به مردم که نتیجه معکوس خواهد داشت جلوگیری کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در اثر زلزله نخست که در 1 قرن گذشته قوی ترین زلزله در آن کشور به شمار می رود، 300,000 نفر متاثر شدند.
ادامه خبرها. چین امروز دوشنبه ایالات متحده را تشویق کرد تا مفکوره جنگ سرد و انحصار طلبی را در برخوردش با کشورهای آسیایی ترک کند. چین این نظریه را متعقب سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ویتنام ابراز کرد. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایجاد روابط گسترده میان چین و ویتنام اولویت دیپلماتیک ویتنام است و او از ایالات متحده خواست تا جانب سیوم را در تعقیب روابط خود با ویتنام هدف قرار ندهد. بایدن در سفرش به ویتنام با مقام‌های ارشد آن کشور در هانوی ملاقات کرد و هر دو کشور یک موافقتنامه تاریخی را برای بهبود روابط دو کشور در سطح همکاری‌های استراتژیکی امضا کردند. رسانه های کوریای جنوبی امروز دوشنبه گفتند که یک ترن کوریای شمالی که احتمالاً کیم جونگ اون رهبر این کشور را حمل می کند برای ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوی آن کشور حرکت کرده است. روزنامه چوسون ایبلو به نقل از منابع تایید ناشده حکومت کوریای جنوبی گزارش داده است که این ریل احتمالاً شام یکشنبه پیونیانگ پایتخت کوریای شمالی را ترک کرده و نشست کیم و پوتین شاید در اوایل روز سه‌شنبه صورت بگیرد. و یک هیئت 3 نفری به نمایندگی از اسرائیل امروز دوشنبه در 45مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کرد که نشان دهنده گشایش روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد. حکومت عربستان سعودی به تقاضاها برای واکنش در قبال این تحول پاسخ نداد. واشنگتن می کوشد تا ریاض را که یک متحد قدیمی ایالات متحده محسوب می شود و داشتن روابط عادی با اسرائیل تشویق کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و میپردازیم به ادامه برنامه. آقای امینی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر ایره بگویید که آیا بعد از ایالات متحده آمریکا 11 سپتامبر سال 2021 برای محو تروریسم حملات خود بعد از حمله 11 سپتامبر بر افغانستان اونا انجام دادن، آیا ایالات متحده آمریکا امروز به هدفی که داخل افغانستان بعد از 11 سپتامبر شد دست یافته یا خیر؟ در آغاز برنامه اگر این مورد بگوین.
سلامونه زمین سپتاست استاس و قدرمن و اوریدون کتا ایتو که معلوم بشه توسط اعلامیه رهبری حکومت امریکا امیر نشان میده که پس از سال 2001 با اقداماتی که اینا در افغانستان انجام دادن، رهبری القاعده و به صورت عموم شبکه القاعده منعیسی یک تهدید که امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه ساخته بود و عملات را اجرا کردن، حتی پیش از 2001 عملات را بالای منافع امریکا در منطقه و انجام داده بودن و باز با آخرین عملی که در سال 2001 انجام شد در نیویورک او تهدید را با حضور قوتهای نظامیشان و قوتهای مبارزه با تروریسمشان در داخل افغانستان و با استفاده از تکنولوژی مدرن و پیشرفته‌ای که داشتن و در این زمان با ساختارسازی و تمرکز بالای نهادهای امنیتی افغانستان و ایجاد دولت و ایجاد ثبات و امنیتی که در 20 سال گذشته در افغانستان وجود داشت، او تهدید را به کنترل در آوردن. ای که چقدر این اعلامیه ها و صحبت های از اینا انعکاس کننده واقعیت عینی وضعیت هست، میتونیم بگیم که تا حد واقعیت داره، به خاطر که در 20 چند سال گذشته که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داشت و پس از 2001 ما تهدید جدی را بالای یا کدام عملی را بالای منافع امریکا چی در منطقه و بیرون از منطقه و بالای امریکا ما نداشتیم. و این نشاندنده از این بود که حضور امریکا و قوتهایشان در افغانستان در عرصه مبارزه با القاعده و ای که القاعده را در کنترل خود داشته باشن و تهدیدش را جلوگیری کنن مؤثر واقع شده بود. ولی ای که باز در آخر ارزیابی های از یا پس از ای که در رهبر القاعده از بین رفت و بالاخره شبکه القاعده که مقاماتشان از بین رفت و در این اواخر هم آخرین رهبری که الزواری در کابل کشته شد، ارزیابی حکومت امریکایی است که تهدید دیگه در افغانستان قدر جدی نیست و فعلا اینا میتونن مو تهدیدی که در افغانستان اگه وجود داشته باشه از طرف القاعده و بقیه گروه های تروریستی بر علیه منافع امریکا و متحدینش، اینا میتونن از راه دور رو در کنترل داشته باشن و یا اینکه تهدیدها گسترده شده یا شبکه‌ها پراگنده شدن، تعداد افرادشان در کشورهای دیگه هستن که در اونجا تمرکز خواهند کرد. این قسمتش شاید نظر به اینکه ما به خاطر که از بود سیاسی دولت امریکا میخواه به مردم خود نشان بده که خروجشان از افغانستان معجب بود و یا ای که استدلال کنن به ای که دیگه ضرورتی به این نبود که قوتاشون در افغانستان باشه، ای استدلال را مطرح میکنن که در این قسمت شاید جای شک وجود داشته باشه از طرف متخصصینی که برای تهدیدات تروریستی را مطالعه میکنن. هنوز هم تهدیداتی در افغانستان هست و این قوتایی که امکانات
سوالم اینجا است آقای امینی که ببخشن گپ شما را قطع کردم، سوالم اینجا است که خب تلاشا به گفته شما مؤثر واقع شده، آیا شما فکر میکنین که در برعکس گروه القاعده امروز نسبت به گروه های دیگی که گزارش ها میشن که اونا بمگذاری ها یا عملات تأخیر به عهده میگیرن مثل داعش، خب شما چی فکر میکنین که امروز افغانستان در کنترل طالبا هستن؟ آیا ایالات متحده و جهان امنتر از گذشته است یا خیر؟
متاسفانه نیست. تهدیدهایی که در بالای متوجه امریکا و متوجه غرب است هنوز هم تهدیدها پا بر جای هست. گروه های تروریستی که بر علیه امریکا و متحدینش و به صورت عموم بالای غرب اینا تمرکز داشتن هنوز هم فعال هستن، از بین نرفته هیچ کدام از این شبکه ها، برعلاوه شبکه های جدیدی مثل شبکه داعش و یا بعضی گروپ های خرد و کوچک دیگه تازه به وجود آمده.
خب.
ای که داعش امروز منعیت یکی از گروپ ها در منطقه مطرح است، هم در افغانستان یا در عراق، در سوریه یک تهدید جدی را به وجود آورد در از لحاظ کنترل ساحه یا کنترل جغرافیا و یا بعضی عملاتی را که اجرا کردن در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه، اتو معلوم میشه که شاید اونا تهدید جدیتر باشند، ولی به صورت عموم میتونیم گفته که مجموعه از این گروپ ها به شمول القاعده هنوز هم نیست یک از تهدیدهای جدی بر امنیت جهان هستند و این که کشورهای زی داخل به شمول امریکا و غیره به خاطر که رقابت های ذات البینی دارن، منعی کشورهای بزرگ در بین هم خواستن که او تهدید گروه های غیر دولتی را، گروه های تروریستی را خرد نشان بتن که بیشتر تمرکز کنن بین در رقابت های ذات البینی بین کشورهای خودشان. او یک موضوع سیاسی هست و عملا تاییدایی که وجود داره هر لحظه امکان داره که خدای نخواسته در گوشه از دنیا حملات صورت بگیره توسط از گروپ ها.
تشکر آقای امینی، به شما برمیگردیم. آقای بهمن هم به برنامه خوش آمدید. میگیم آقای بهمن، 22 سال از حملات تروریستی شبکه القاعده بر ایالات متحده مگذره، طالبان در افغانستان دوباره حاکم هستند و از حضور گروه های تندرو هم در نگرانی های برخواسته است. آیا شما فکر میکنین در آغاز اگر ایره بگوین که امریکا شاهدی، خب آقای امینی هم گفتن که ممکن است، آیا به نظرتان شما فکر میکنین که حمله مشابه 11 سپتامبر با وجودی که گروه های تروریستی در افغانستان گزارش میشه که رشد کردن، همچون یک حمله متوقع خود باشه یا خیر؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی وزین شما. اول ای که ایالات متحده آمریکا در افغانستان از افغانستان خارج شد، اولویت های سیاست خارجی آمریکا یا اولویت های در حقیقت آمریکا فرق میکنه. امروز بحث اوکراین هست، بحث چین هست، قدرت گرفتن چین و بحث گسترش گرایی استراتژیک روسیه در مرزهای در واقع غربی هست، یعنی اروپا هست، و بحث گسترش هژمونی چین در آسیا هست، و برای اینکه این روند آمریکا بتونه بدتی بکنه از افغانستان خارج شد، چون به اولویت های مهمتر از افغانستان باید بپردازه. در شرایط کنونی که 22 سال از حادثه 11 سپتامبر میگذره و دوباره یک گروه تندرو در افغانستان در واقع قدرت به دست گرفته و امکان فعالیت های گروه های دیگی تروریستی هم در افغانستان تحت پوشش طالبان به وجود آمده، البته در آینده های نزدیک بسیار بعید است که یک حادثه بزرگ مثل حادثه 11 سپتامبر به وقوع پیونده، چرا که آمریکا درست است از افغانستان خارج شده، اما از نظر هوایی انوس هم تلاش میکنه وضعیت کنترل بکنه، و بخصوص ای که توافقنامه ای را با طالبان امضا کرده برای اینکه گروه هایی که میتونه منافع آمریکا را به خطر مواجه بکنه او را باید طالبان سرکوب بکنه در هماهنگی و در همکاری با ایالات متحده آمریکا. ولی در دراز مدت بعید نیست که یک حادثه دیگی مثل 11 سپتامبر صورت بگیره. به هر حال اگر فرض کنیم که یک حادثه در واقع بزرگ مانند حادثه 11 سپتامبر صورت بگیره، این بار ایالات متحده آمریکا مثل سال 2001 لشکرکشی نخواهد کرد، بلکه اهداف مورد نظر خود مورد هدف قرار خواهد داد، و آمریکا یک تجربه بسیار بسیار ناگوار را از حضور 21 ساله در افغانستان داشته، و به این دلیل علاقمند نیست که ایالات متحده آمریکا بار دیگر در افغانستان در صورت که تهدیدی باشه او را در واقع مورد هدف قرار میده، اما ای که بتواند دوباره بحث حضور آمریکا در افغانستان مطرح شود یک بحث منتفی هست.
خب. آقای بهمن، بعد از توافقنامه دوحا همواره طالبا ایالات متحده و ایالات متحده طالبا را به نقض توافقنامه متهم میکنن، آیا شما فکر میکنین که طالبا در قسمت گروه هایی که علیه ایالات متحده دست به اقدام بزنن یا احتمالی باشه اونا به ای امر یا به ای اقدام پابندی نشان بدن، در حالی که یک دیگر بیشتر از نقص توافقنامه دوحه هماره شکایت میکنن.
درست است که هر دو طرف در واقع از برخی از مواردی که مورد تطبیق قرار نگرفته شکایت دارند، اما در مورد از این که ایالات متحده آمریکا، یعنی مسائل اساسی یا حیاتی ایالات متحده آمریکا که بیشتر طالبان هم میره میفهمه که مورد توجه ایالات متحده آمریکا هست، در او طالبان بسیار بسیار خوب عمل کرده. یعنی این به نحوه به طرفداری در واقع طالبان نیست، بیشتر امروز طالبان به حیث یک گروه نیابتی در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نقش خود بازی میکنه. یعنی دولت گذشته را به یک نوع بدیلش است که با حمایت و سپورت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به حیات خود ادامه میده. از دید ما در مورد مسئله تروریسم، درست است که طالبان به خصوص در مورد القاعده زیاد جدی برخورد نکرده، چرا که طالبان به این باور است که القاعده را چون هسته های اصلی القاعده در افغانستان از هم پاشیده مزمحل شده، بخشی از القاعده که باقی مانده او را میخواهد در واقع در درون طالبان جذب بکنه، چنانچه چندین والی در واقع که سابقه عضویت در القاعده را داشته امروز جزء از امارت طالبانی هسته. و به این ترتیب طالبان در تلاش هست که او هسته های کوچک یا در واقع او افراد کوچکی که از القاعده باقی مانده او را هم جذب بدنه خود امی گروه در واقع طالبان بسازد. بنابراین القاعده در شرایط موجود چیزی را که ما فکر میکنیم در افغانستان قدرت بسیار فزاینده نداره، اما گروه های دیگی مثل گروه داعش بله، یک گروه در حال ظهور هست یا در حال قدرتگیری هست که این میتونه ایالات متحده آمریکا را منافعش به خطر مواجه بکنه. اما چیزی که بسیار در اینجا یک نقطه در واقع مشترک میان ایالات متحده آمریکا و طالبان هست این است که ایالات هم داعش برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید است و هم برای طالبان. بنابراین حتی اگر ایالات متحده آمریکا و طالبان نگویه، هم طالبان در سرکوب داعش از هیچ تلاش دریغ نمیکنه.
خب آقای بهمن، ایره همه شما میپرسیم که خب ایالات متحده شما چی میگین که تهاجم امریکا و متحدینش و دو دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان چی دستاوردهای داشت و چی پیامدار بر خود مردم افغانستان داشتن، با وجود که امروز گزارش ها از رشد گروه های مختلف در افغانستان گزارش میشن، نگرانی های مقامات امریکایی ایرانیزی برانگیخته خبرهای گزارش ها، شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
خب حضور آمریکا در افغانستان به خصوص برای مردم افغانستان، برای رشد و توسعه افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ بود. یعنی فارغ از این که در واقع با دید انتقادی به این مثلا نگاه میشه که بیشتر این که آمریکا به یک کشور اشغالگر در افغانستان حضور داشتند، این خب یک بحث دیگر هست. اما اگر نگاه بکنیم ایالات متحده آمریکا در ساختن یک دولت، در برقراری یک نظامی که متکی به اراده مردم باشه، در بهبود وضعیت حقوق زنان، در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش، و مهمتر از این که با حضور آمریکا افغانستان بیشتر مورد توجه کشورهای جهان قرار داشت، کمک های سیلاسای در واقع در افغانستان سرازیر شد. درست است که با تأسف این منابع در واقع هدر رفت به دلیل بسیار فساد سیستماتیکی در افغانستان بود، ولی حضور آمریکا در افغانستان از نظر پیشرفت و توسعه سیاسی، از نظر پیشرفت و توسعه اقتصادی، از نظر ساختن یک دولتی که در واقع به صورت حداقل توانست نماد یک دولت در جامعه بدون دولت افغانستان در واقع محقق بکنه، اینا بسیار بسیار دستاوردهای چشمگیر است. بگویم یکی از مقاطعی درخشان تاریخ افغانستان هست. یعنی تاریخ افغانستان با درنگهای طولانی مدت و درخشهای کوتاه مدت همیشه مواجه بوده. یکی از فرازهای در واقع امیدبخش تاریخ افغانستان هم میتونیم بگیم که دوره 20 ساله جمهوریت بود با تمام کاستی ها، با تمام در واقع نارسایی هایی که وجود داشت، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در مجموع کمک های بسیار فراوانی کرد که متاسفانه پس از بازگشت دوباره طالبان ما میبینیم که این دستاوردها همیش در واقع بیعت ما میره. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی و حقوق بشری و خصوص زنان بسیار بسیار وضعیت ناگوار این روز سپری میکنه.
تشکر
آقای. با خروج امریکا
ببخشید وقت برنامه بسیار محدود بود آقای بهمن. از آقای امینی این سوال می خواهیم بپرسیم که نظر اونا چی است که آیا حضور 20 ساله امریکا در افغانستان چی پیامد و چی دستاوردهایی را در قبال داشت به مردم افغانستان که امروز اونا با چی سختی ها و با چی بحران روبرو هستند؟
تشکر. به نظر من مردم افغانستان پیش از حضور قوات‌های امریکا در افغانستان یک وضعیت بسیار خطرناک و غیر قابل پیش بینی را داشتند. از جنگ داخلی بیرون شده بودیم، طالبان حکومت را کنترل داشتند، یک طرف دیگر مقاومت حضور داشت، یک جنگ داخلی گسترش داشت و امروزه افغان‌ها از بین می رفتن، نگاهندی مبهم و نامعلوم را داشتیم. پس از حضور قوات‌های امریکا با بخاطر منافعشان یک نظام، دولت، ساختار، مجموعه از دستاوردها تحت نام دموکراسی، حقوق بشر، حقوق خانم ها، ثبات، امنیت، یک اقتصاد پیشرفته، تحصیلات، سطح علمیت، سطح تحصیل، سطح سواد و به صورت اون مجموعه از دستاوردهایی که افغانستان داشت در 20 سال گذشته و در عرصه تکنولوژی و غیره او چیزی است که پا بر جا هست. متاسفانه وضعیتی که پس از خروج امریکا در افغانستان به وجود آمده وضعیت اسفناک است، غیر قابل قبول است، ولی دستاوردهایی که از لحاظ ساختاری و نظام و اجتماع و اقتصاد در افغانستان صورت گرفته او دستاوردها در بین جامعه است که ما او را در نمونایش میبینیم، از حضور خانم ها در اجتماع، در عرصه تجارت و کار و تحصیل و غیره، که هر وقت خدا بخواد فرصت مساعد شود و دوباره صفحه ورق نو جدیدی در افغانستان رقم بخوره که پس افغانستان بره به طرف ثبات و داشتن یک نظام مشروع و روابط بهتر با منطقه و دنیا. تمامی از او سرمایه‌گذاری که ایالات متحده در 20 چند سال گذشته در افغانستان کرده، چی در عرصه مطبوعات و غیره، اینا همگی هستن که دوباره پس نتیجه بتن و به یک شکل بهتر افغانستان به طرف آینده پیشرفت کنن.
شما فکر میکنین هم چیزی رو نما شوه آقای امینی با شرایطی که امروز در افغانستان طالبا حاکم هستن؟
100% هیچ وقت شرایط به این شکل نمیمونه. در گذشته هم طالبا بیشتر از 6 سال در افغانستان حاکمیت داشتن، دوام نکرد. جمهوریت و نظامی که ما با 40 چند کشور پشت سرش بود دوام نکرد. پس طالبان هم خوب است اگر میشنون این را بفهمند که اگر فکر میکنن که این نظام و این حکومتشان دوام خواهد کنه بدون از اینکه نقش و جایگاه بتن بر خانم ها سن بتن به قدرت، بدون از اینکه حقوق خانم ها را به رسمیت بشناسند، بگذارن خانم ها درس و مکتب بره، بدون از اینکه سن بتن بره و حضور اقلیت های قومی مذهبی و غیره را فراهم کنند، کوشش کنند فضای آرام و بازی را فراهم کنند، اراده جمعی و مردم را تمثیل کنند در عرصه حکومت و رهبری، بدون داشتن یک نظام در افغانستان، هر نوع حاکمیتی که باشه، چی تحت نام طالب و غیر طالب، حاکمیتی که یک بخش بیشتر از 50% نفوس افغانستان در او سهم نداشته باشه و مورد تاییدش نباشه و دوام نمیکنه و باید تغییر پیدا کنه.
یک جهان تشکر. وقت برنامه کم بود، امیدوارم در برنامه بعدی با شما صحبت کنیم. سید نسیم بهمن، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و همچنان صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا را با خود داشتیم در این برنامه. جهان سپاس از شما مهمانای عزیز و شنونده های محترم. شما هم جهان سپاس که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید.